کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که هم دو قل هو بله کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نما
رحمان الرحیم. خدمت شما کیمیا طلبان وصال حضرت دوست سلام و شب بخیر عرض میکنیم. با یکی دیگر از برنامه های کیمیای وصال در خدمت شماییم. در چند برنامه گذشته استاد ارجمند حضرت آیت الله محمد شجاعی پیرامون یکی از اسماء الهی یعنی عالم بودن خداوند متعال به غیب و شهادت مباحث ارزشمندی را ارائه فرمودند. در این برنامه استاد بحث جدیدی را تحت عنوان تجرید ایمان از ظلم و شرک به خداوند متعال مطرح می کنند و با استناد به آیه 82 از سوره مبارکه انعام مطالبی را بیان می فرمایند که منظور از ظلم همان شرک است و این نتیجه از آیه فوق حاصل می شود که آنهایی که ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم و شرک آمیخته نکردند در امانند و در راه درست قرار دارند. در ادامه استاد تذکرات لازم را ارائه می دهند که شما را به شنیدن این بحث دعوت می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. نمیدارم تا حالا خود و شما در خصوص این آیه هیچ تأمل جدی داشتید که چی میفرماید. همه آیات احتیاج به تأمل و تدبر دارد. این آیه مخصوصا فکر میکنم از آیاتی است که معمولا مورد غفلت قرار میگیرد. ترجمه شو دقت بکنید. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. اونها که ترجمه سادش ایمان آوردند و ایمانشون را آمیخته به ظلم نکردند اونها در امان هستند و اونها در راه درست پیش می روند و هم مهتدون. تکرار میکنم ترجمه را. اونها که ایمان آوردند و ایمانشون را آمیخته به ظلم نکردند اونها در امانند و اونها در راهند و هم مهتدون. میخواد چه بفرماید آمیختگی ایمان به ظلم چیست؟ اینجا از جمع مؤمنین فقط در این آیه به وضوح و صراحت از جمع مؤمنین اونهایی را در امان میداند، امان از آنچه که در پیش است. دقت میکنید در امن باشند از آنچه که در پیش است و در راه درست پیش بروند. از میان مؤمنین آن جمعی را در امان میداند و در راه به معنی کلمه میداند و مهتدون میشمارد که ایمانشون را با ظلم آمیخته نکنند. ظلم همون ظلم شرک است. این نشرک لظلم عظیم. اینجا زوم در اینجا منظور خیلی واضح هست با توجه بر اینکه خود خدای متعال در قرآن کریم شرک را ظلم می‌فرماید. شرک در مراتب مختلف، ظلم در مراتب مختلف است. شرک جلی در مراتبش و شرک خفی در مراتبش همه از مراتب ظلمند. البته این که من و شما فعلا بفهمیم که شرک چگونه ظلم است ممکن است که اجمالا معنای بفهمیم، اما فهم خوب این حقیقت که شرک در مراتب مختلف چطور ظلم است و یافتن این حقیقت به وضوح که برای انسان کاملا ملموس باشد، این برای اهلش در وقتش است. آیه می‌فرماید اونا که ایمان آوردن ایمانشون را به ظلم شرک نیامیختند آنها در امانند و اونها مقتدیند. بسیار هشدار دهنده و تهدید کننده است اگر خوب بفهمید. گفتم آیه که معمولا فکر میکنم کمتر مورد تأمل قرار بگیرد برای اکثر مؤمنین، مگر کسانی که شعور بالایی داشته باشند، نظری از خدا باشد که اونها اهل تدبر در قرآنن و روی همه آیات قرآن تدبر میکنند و آنچه را که عقص کردن از عقص میکنند. عرض کردم ظلم عبارت است از ظلم شرک. حالا آیه را این روزار باز میکنیم به زبان ساده تر ببینیم چگونه نتیجه میدهد. اونها که ایمان آوردند ایمانشون را آمیخته به ظلم شرک نکردند اونها در امانند. یعنی اونها که ایمان آوردند به وحدانیت حق، ایمان به توحید آوردند، لا اله الا الله گفتند، ایمان به رسول آوردند، ایمان به حضرات ائمه آوردند صلوات الله و سلام علیه اجمعین، اینها اگر ایمانشون را مخصوصا در ارتباط با توحید، این که لا اله الا هو یا لا اله الا انت یا لا اله الا الله، خدایا جز تو معبودی نیست و مطاعی نیست، فقط آنچه تو میگویی همان است، آنچه تو میخواهی همان است، آنچه تو امر میکنی همان است و آنچه تو نهی میکنی همان است، تو معبود و مطاعی فقط. ایمان این معنا را میجد با لوازمش که ایمان به رسول است و صلوات الله علیه و ایمان به حضرات ائمه است که تبعیت و اطاعت از اونها. این ایمان به این معنا که خدایا خوب دقت کنید، خدایا فقط مطاع توی، معبود توی، لا اله الا الله، این اگر چنانچه در مقام عمل درست پیش نرفت، یعنی انسان تبعیت کرد از غیر خدا هر چه باشد، هر چه باشد، خواست خدا را کنار گذاشت، خواست اون غیر را پیش آورد. اینجا معبود و مطاع بودن خدا درست نشد. این ایمان آمیخته به چی شد؟ آمیخته به شرک شد. شرک در طاعت پیش آمد، شرک در عبودیت پیش آمد، ایمان لطمه خورد، آمیخته به ظلم شد. حالا اشکال این ظلم و این آمیختگی مسلماً گوناگون و مختلف است. خوب تأمل بکنید خوب برای اینکه آیه را بفهمیم و گفتم هم حقیقتی از حقایق قرآن را بدانیم و همون تذکرهای لازم برای خودمون را اخذ بکنیم. کسی به شما امری میکند خلاف امر خدا، وقتی به مصلحت ها و به روی محاسباتی که خودتون میکنید امر او را بر امر خدا مقدم داشتید، مقدم کردید، ایمان خود را آمیخته به چه کردید؟ ایمان خود را آمیخته به شرک در طاعت و عبودیت کردید، حرف کسی را در برابر حرف خدا گوش کردید، مشرک شدید. دقت میکنید؟ خیر، حالا کسی باشد یا به ملاحظه جهتی، روی جهتی شما امر خدا و نهی خدا را، آنچه خدا میخواهد را، چه امر باشد چه نهی باشد، کنار گذاشتید، روی جهتی و راه دیگر در پیش گرفتید، فرقی نمی کند، آمیخته به شرک شد. از همش مهمتر این است که نفس شما خواست چیزی را که خدا خلاف اون را گفته است، شما خواست نفس خود را مقدم داشتید. اثر عیتر من اتخذ الهه چی؟ هواهو. اینکه اصل خود را معبود قرار دادن با خدای متعال، یعنی اینجا باز ایمان، اینکه میخواستیم از او فقط تبعیت بکنیم، مطاع فقط او بود، اینجا مطاع نفس ما شد، معبود نفس ما شد، به حرف نفس گوش کردیم در برابر حرف خدا، ایمان خود را آمیخته به ظلم کردیم و ایمان ما از اون اصالتش افتاد، ایمان آمیخته به شرک شد که عبارت است از خواست خود را بر خواست خدا مقدم داشت. این حالا چندین موردش را که من گفتم که بیشترش برای همه ماها و شماها مبتلا به از این اشکال گوناگون آمیختگی ایمان به ظلم و شرک، بیشترش در آمیختگی به خواسته های خود ماست، یعنی نفس خود را در موازات خدای متعال، البته این تعبیر را که می کنم خدا ببخشد، قرار دادن و به طوری که از او طاعت می گوییم می بریم در بعضی از موارد، در موارد دیگری هم و حرف او را، امر او را، نهی او را کنار بگذاریم و حرف و امر و نهی چی کسی را گوش بدهیم؟ نفس خود را. بیشتر این برای ما مبتلابه هست، تو برای دیگرش هم مبتلابه هست. پدر امر می کند خلاف آنچه که خدا امر کرده است اگر گوش کردیم، مادر امر می کند اگر گوش کردیم، ایمان خود را آمیخته کردیم، اگر خلاف آنچه که خدا می فرماید امر بکنند، نهی بکنند، در خلاف آنچه که خدا می فرماید اگر گوش کردیم، ایمان خود را آمیخته به ظلم شرک کردیم، اونها را مطاع قرار دادیم. می بایست مطاع فقط یکی بود، لا اله الا الله. ایمان اینجوری ایمان آمیخته به ظلم شرک است، ایمان آمیخته به ظلم است، گفتم همون شرک است به تعبیر قرآن کریم. و طبعا دیگه در این صورت ما و امثال ما مصداق این آیه شریفه که اونها را در امن و امان دانست و اونها را در راه دانست نیستیم. فقط گفت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، اونا که ایمان آوردند و لا اله الا الله گفتند، ایمانشون را آمیخته نکردند، اونها در امنن. حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، فهمیدی چه گفتم؟ دقت کردی؟ خیلی آیه هشدار دهنده است. اگر این لفظ به ظلم به این صورت باشد که همینطورم هست، بسیار مشکل خواهد بود قضیه، و همینطورم هست. اگر انشاءالله فرصت کرده که این فرصت را هم داشته باشید و برای خود چنین فرصتهای را هم به وجود بیاورید و خلق بکنید، به تفسیر مرحوم علامه در زمینه همین آیه انشاءالله مراجعه بکنید. البته سایر عرفا و بزرگان و علمای اخلاق، اونا که تحقیقات دارن و مطالب تحقیقی نوشتن، هم اشاره کردن، اما مخصوصا ایشون در باب در مقام تفسیر این آیه این حقیقت را خوب باز کردند و بیان کردند. البته به زبان ساده ترش را من باز کردم، به زبان کلی ترش را ایشان و ابعاد مختلف در تفسیرشون آوردن. آیه ای است که هشدار دهنده است و تذکرها برای ما و شما دارد. اولا من حالا قبل از اینکه حرفم را ادامه بدهم به شما توصیه میکنم که این آیه را مکرر به نظر بیاورید، هر روز چندین بار، و با این صورت که این کلام حق است، نمیشود درش دخل و تصرف کرد، دیگه به میل خود نمیشود حرف زد. این یک حقیقت را بیان میکند، کلام حق است و حق کلام، که اگر ایمان با ظلم آمیخته شد، انسان در امن نیست آنچه در پیش است، و انسان در این صورت در راه نیست. هیچ امنی برای کسی که ایمانش آمیخته به ظلم است نیست. مخصوصا بیاد بیاورید آمیختگی هر کدوم از خود شما در حد خود برای خود. هر کدومتون را توصیه میکنم که خودتون با مطالعه در وضع خودتون از اول تا حالا و الان ببینید که این آمیختگی برای شما چه حد است و چه انداز است. گاهیست یا اکثرش آمیختگی است، دقت میکنید؟ گاهیست یا نه. و در توضیح این مسئله من حالا مطلبی را دوباره در توضیح همین مطلب به شما، همین حقیقت برای شما عرض میکنم. ایمان خودمون را بخواهیم آمیخته به ظلم نکنیم، چگونه باید اولش این است که ما ببینیم خدا از اونها که ایمان آوردن چه میخواهد، امر و نهیش برای اونها چی، برای اونها چیست. به این توضیح هم خوب دقت بکنید که اینجا هم تذکرهای لازم برای ما و شما هست. ببینیم ما که ایمان آوردیم، اگر بخواهیم در به اصطلاح به مضمون همین آیه در این مسیر پیش برویم که ایمان خود را آمیخته به ظلم نکنیم، به ظلم شرک نکنیم، چطور باید پیش برویم؟ اولا باید ببینیم که خدا از صاحبان ایمان چه خواسته. به بیان دیگر، در تعبیر دیگر، ببینیم خدا چه امرها برای ما صاحبان ایمان و چه نهیها برای صاحبان ایمان در حجت بالغه ارچه قرآن کریم است دارد. یک یک اون اوامر را و نواهی را که در قرآن اولا آمده و ثانیا در روایات که تفسیر کلیات قرآن است آمده است، اینها را خوب بشناسیم. دستور چیه؟ او چی میخواهد تا من ببینم خواست او چیست که خواست او را انجام بدهم و متاهمن او باشد و لا اله الا الله من درست باشد و ایمان من آمیخته به ظلم شرک نباشد. این یک شناخت اول لازم دارد. لازم است اولا انسان تمام آیاتی را که در قرآن کریم با خطاب یا ایها الذین آمنوا هست و دنبالش امر و نهی است، همه اینها را در نظر بگیرد. بسیار زیادم هست. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. من میخوانم الان گوش بکنید، چند تا میخوانم، من که نمیتوارم همشو بخوانم. ممکن است فرد موفقی باشد همشو بخوانم، چند تا میخوانم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. مؤمنین خدا را همیشه، ای مؤمنین دستور است، ای اونا که ایمان آوردید اذکروا الله ذکرا کثیرا، خدا را همه وقت یاد کنید. دو، یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. ای اونها که ایمان آوردید آنچه به شما داده ایم به محرومین انفاق کنید. دو، سه، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. خوب گوش بکنید که چند تاش که من میخوانم را اگر یاد بگیرید. ای اونها که ایمان آوردید وقتی احسان انفاق کردید با منت خرابش نکنید. چهار، یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ای مؤمن دستورات است. ای اونها که ایمان آوردید از چیزهای خوبی که خودتون خوشتون میاد انفاق بکنید. انفقوا من طیبات ما کسبتم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. با تقوا باشید و حق تقوا را ای صاحبان ایمان و اونها که ایمان آوردید به جا بیاورید. بترسید از خدا. اتقوا الله حق تقاته. طبعا خواستید این آیه را ببینید که حق تقوا چیست، باید باز بروید به کلام خدا و ببینید متقین را چگونه توصیف می کند. راه را به شما من توضیح میدم، خوب دقت بکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ای اونها که ایمان آوردید مورد اعتماد و مؤتمن از غیر مؤمنین برای خود اتخاذ نکنید. اینها دیگه میرسد به جنبه های اجتماعی. یا ایها لا تتخذوا بطانة من دونكم، یعنی کفار و غیر مؤمنین را برای خودتون مؤتمن قرار ندهید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء. ای اونها که ایمان آوردید کافرین را برای کفار را برای خود اولیاء اتخاذ نکنید. دقت میکنید؟ هفت، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. اونها که ایمان آوردید یهود و نصارا را اولیاء، یعنی اونا ولی امر شما باشن، اتخاذ نکنید. نهی است اینها نهی است. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. ای اونها که ایمان آوردید هر کس از کفار را دیدی که میخواهد بر شما ولایت کند به مقاتله بپردازید، قبول نکنید ولایت او را. دقت میکنید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء عن استحب الکفر. ای اونها که ایمان آوردید اگر پدران شما و برادران شما راه کفر در پیش گرفتن با اونها دوستی نکنید، قطع رابطه بکنید، اونها را کنار بگذارید ولو پدران و برادران شما باشند. دقت میکنید؟ حالا باز بخوانم هی یا ایها الذین آمنوا، از اینها زیاد است. البته من بازم میتوانم بخوانم ولی خوندن من حساب نیست، قرآن پر است از اینها. دقیق الذین آمنوا، الذین آمنوا یباطلون فی سبیل الله. باز اینجا امر حالت امر ندارد، ولی نشان خاص صاحبان ایمان را چی میکند، چی بیان میکند؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. اینطور یا آیات دیگر، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا و سبحوا بحمد ربهم و هم لا یستكبرون. اینم از نشان مؤمنین است. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، ایمان آورنده ها خوابگاه ها و بسترهای خواب را ترک می کنند، خوفن و طمعن و مما رزقناهم ینفقون، شب همش را نمی خوابند. و همینطور باید اول همه اون دستوراتی که امرها که نهیها که در قرآن خطاب است برای صاحبان ایمان، همه اینها را باید به اضافه اون امرها و نهیها که در تفسیر قرآن یعنی در روایات حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین آمده است، اونها را اولا یاد بگیریم قدم به قدم و تا بدانیم امر و نهی خدا چیست، تا در مقام عمل اونها را به جا بیاوریم، نتیجتا ایمان ما ایمان باشد، نه ایمان آمیخته به چی؟ آمیخته به شرک یا آمیخته به ظلم یا ظلم شرک. این راهیست که هر کس میخواهد راه هدایت در پیش بگیرد. این است خیلی هم میان، من دیدم یعنی ما زیاد میبینیم این راه، حالا خود شما هم شاید این کار را کردید، میان میگن که از دور میشنوند که راه سلوک و تزکیه و اینها چیز، فکر میکنن که چند تا ذکر لغلغه است، میان میگن به ما یه ذکر بدید، بعد ما برمیگردیم که حالا برو شما این آیه را عمل بکن. یا ایها الذین آمنوا، یکیش حالا فعلا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، فعلا تو واجب را عمل کن، یکی از یا ایها الذین آمنوا هستا، یکیش هستا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. نخوندن در زمره اونا، خوندم اینو نخوندن. اطاعت از خدا، هر چه گفته واجب است واجب است، هر چه گفته حرام است حرام است. اگر میخواهید ایمانتون آمیخته بزرگ نباشد، یا الله اطاعت از خدا و رسول ببرید. میگیم که حالا شما فکر کردید که سلوک فقط چند تا ذکر لغلغه ایست، این چه فکر خامی است. تو برو اول واجب را خوب انجام بده، یاد بگید انجام بده، بعد گناهان را خوب یاد بگید ترک کن. این حالا فعلا دستور تو، اکثرشون میروند و دیگه نمیان. دقت میکنید، برای آنکه بعد از این که اونها را عمل کردن باید بیان. اینا خیال خام است، سلوک ذکر گفتن بگم. البته الان من در ذکر را شما صحبت میکنم تا بفهمید چیه سلوک. این نیست که چند تا ورد و ذکر در یه گوشه نشستن و سلوک، همین است که عرض کردم الان، که انسان خوب یاد بگیرد امر و نهی خدا را و این که گفته از خدایا توی معبود و متائمن، با علم و معرفت به همه امر و نهی های خدا لحظه به لحظه امر خدا را به جا بیاورد و از نهی خدا چه بکنه؟ اجتناب بکنه. این سلوک الالله است و خود آیم اینطور فرمود و هم مهتدو، اینها در راه هستند، اینها در طریق الالله پیش می روند، اینا که مرتبن ایمانشون را تحقق می بخشند. اون که گفتند لا اله الا الله، تزکیه و سلوک این است. خیلی حالا بعضی از دور اونو عبدتفا گیمه دارم اینجا، بعضی از به اصطلاح این دکانها که باز بوده قبلا الان هم باز شده و بعدا هم لابد خواهد بود تا وقتی که باطل نباشد، خب خیلی جا هم از این دکانها و دکاندارها بودند و هستند و که مسئله سلوک و عبودی و تزکیه و تهذیب اینها را به صورت چند تا ورد و ذکر در یک گوشه خزیدن آوردند و نه حرامی لحل، اونا مقصرند در این باب که اینجور فکر می شود. دقت میکن، شما اگر خواستید راه خدا در پیش بگیرید، راه تزکیه، همین از چه از تردم سعی بکنید ایمان خودتون را از آمیختگی به ظلم با پاک بکنید. حالا که آمیخته شده است، باید من و شما سبتون پاک بکنید و بعد از این دیگه ایمان ما آمیخته به ظلم نباشد. به این ذکر حق است. اونه که شنیده اید که بندگان خدا همیشه بیاد خدا هستن یا تلکی یعنی مرتب به ذکر پرداختن، فکر نکنید یعنی زبانن لغلقه زبان است و دیگه امر و نهی ها را کنار گذاشتن یا به اونها چندان اعتنا نکردن. این نیست، اصلا اصل معنی ذکر نیست. من در اینجا لازم است برای ذکر در باب ذکر برای شما یه توضیح بیشتری بدم که متوجه باشد که ذکری که در سلوک به معنی صحیح کلمه مطرح است چیست. البته اینکه چند ذکر زبانی بگوییم این از ذکر است، ولی کل ذکر این نیست. کل ذکر همین است که انسان لحظه به لحظه امر خدا را بداند و عمل بکند و لحظه به لحظه نهی خدا را بداند و آنچه که نهی کرده است چه بکند؟ اجتناب بکند، ایمان خود را به صورت لا اله الا الله تحقق ببخشد. اصل ذکر این است. ذکری که به زبان گفته می شود، دعا خوندن، مناجات، اوراد، اذکار، اینها گوشه ای از این ذکر کلی است. دقت میکنید؟ گوشه ای از این ذکر کلی است. نمیدانم موقعی که آیات را خوندم خوب دقت کردید در میان یکی از این یا ایها الذین آمنو ها یه آیه هم خوندم، این بود که یا ایها الذین آمنو چی؟ اذکر الله ذکرا کثیرا. البته حالا بعضی از تفسیرها خود اون ذکر کثیر را به همین ذکر کلی تفسیر کردن. در هر صورت خوب دقت کنید در ذکر، در دعای مناجات شعبانیه هم این معنا آمده است. در اواخر مناجات شعبانیه و اسألو که نمیدونم مناجات شعبانیه را میخوانید، مناجاتی که حضرات معصومی، حضرات ائمه یعنی همه امامان، تنها مناجات یه وقتی امام مرحوم هم فرمودن تنها مناجات است که اونجور که از به اصطلاح مدارک به دست می آید تنها مناجات است که در سندش، در متن سند یعنی در اصل مسئله این آمده است که این مناجاتی بوده است که همه ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین این مناجات را می خوندن. مناجات همشون بوده، مناجات شبانیه. بسیار مناجات عجیبی است، حقایق بسیار درش هست. اما یکی این جمله هم هست که در اواخرش هست و اسألو که ان تسلی علی محمد و آل محمد و ان تجعلنی ممن یدیم و ذکرک ملایم وضو عهدک ولا یقل عن شکرک. خدایا از تو میخواهم صلوات بر محمد و آل محمد بفرستی صلوات و این که و ان تجعلنی مرا از اونها قرار بدهی که یدیم و ذکرک دائما به یاد تو هستند و لا ینگز عهدک و عهد و پیمان با تو را نمیشکنند و لا یقل عن شکرک و از شکر تو غافل نمیشوند. ببینیم این ذکر به چه معناست. ذکر به چه معنی؟ همین ذکری که در سلوک مطرح هست و معنی صحیح کلمه که همون تحقق بخشیدن به ایمان است و ایمان خود را پاک کردن از آمیختگی به چی چیز؟ به ظلم شرک. میگوید خدایا میخواهم مرا از اونها قرار بدهی که تو را دائما یاد میکنم، عهد تو را نمیشکنم. چی میخواد بگه؟ خوب بفهمید تا معلوم شه معنی ذکر چی. حالا بعد من روایت هم میخوانم اون اندازه که وقت ایجاب بکنم. دو جمله آورده، از اونها که دائما بیاد تو هستند و چی میکنند و عهد تو را نمیشکنند. در جای بوده این من شما، حالا مدت ها قبلا که جلسات مرتب داشتیم بچه های جلسه معمولا میگفتن شما بحثی از ذر و میثال داشته باشید، یه بحث مبسوطی اونجا داشته باشیم. چندی موضوع بود که درخواست میشد موفق نشدیم، حالا گول میدادیم بعدن عمل کنیم که موفق نشد. میشیم همین بود صحبت مبسوطی در عالم الست و عهد میثاق داشته باشیم که چیه. در جایی بوده این با شما همه با هم، الان هم هستیم. اون عالم عالم ذر و میثاق معروف است، عالم عهد است، عالم عدست است، مشهد حق است. اونجا شاهد حق بوده ایم، هستیم الان هم اونجا، نمی‌یابیم. که بوده میگم فکر نکنید که عالم الست گذشته از تمام شده. گذشته به یک نظرم و الان هم هست، موجوده و به ما محیط است. در جایی شاهد حق بوده ایم و شاهد ها، نه با دلیل رفتن خدا را پیدا کردن، شهود شهود، نه با استدلال، نه با قدم استدلال، در موقفی در عالمی. خوب تأمل بکنید، خوبا اگر اینا را خوب تأمل بکنید ممکن است یکم بفهمید، اگر خوب تأمل بکنید یکم را هم نخواهید فهمید. دقت میکنید؟ خوب تأمل بکنید، تمام فکرتون را بدید به مطلب. دقت میکنید؟ در جای بوده ایم که مشهد حق بوده است. حالا من یه توضیحی هم در اینجا میدم که شما بفهمید که چرا یاد ما نمیاد اونجا. توی معبود، توی پروردگار، همه توی معبودم، توی متاعم، توی اینو گفتیم، گفتیم همش را اینجا آمدیم چی کردیم؟ فراموش کردیم. و بعدش به ما گفتن که چنین گذشته. دقت میکنید؟ خوب دقت میکنید. خیلی فکر میکنن که این چرا به یاد ما نمید، این که کار همیشگی ماست. اینجا من یک حقیقت روحی را در وسط به شما بگم. خب بالاخره معمولا من سعی میکنم مباحثی داره معمولا جنبه تحقیقی خودش را از دست ندهد. این یکی از احکام روح هست که وقتی حالا مطلب را گم نکنید، به حاشیه رفتیم و برمیگردیم. این یکی از احکام روح هست وقتی که نشعه را به اصطلاح فلسفی، یعنی عالمی را به اصطلاح معروف خودش خودمون، وقتی عالمی را از عوالم عوض کرد و عالم دیگری قدم گذاشت، در بعضی از صور این عوض کردن نشعات عوالم از احکام روحی نست که آن چرا که قبلن داشت همه اونها را در موقف بعدی، در عالم بعدی، در موطن بعدی چی میکند؟ فراموش میکند. در بعضی از صور چنین است. حالا آیت خواب را ببینید. یکی از آیات خدا که آیت ها درش هست همین خواب است که ما میخوابیم و در همین خواب خواب ها میبینم. خواب معمولی، خواب این کار من شماست، خیلی دوستش داریم. خواب از کنم که در خواب خواب میبینیم، میبینی شما همه دیدن از این خواب ها. یه دفعه شما مثلا در تهران از زندگی تو، مثلا در تهران، حالا هر کسی در هر جایی در تهران هستید و برنامه مخصوصی دارید و منزلی دارید و حساب کتابی دارید و خب شهرتون اینجاست و حساب ها خیلی روشن. شما شب میخوابید یا روز میخوابید، در خواب ببینید یه جایی هستید، شما مثلا در یه شهر دیگر هستید، حتی میدانید مثلا اسم شهر چی، مثلا در مشهد هستید، مثلا یا در مکه هستید، یا در جایی هستید و اونجا هستم مشغول زندگی اونجا هست با کسانی که حتی مثلا اون کسان مردن دستن رفتن اونجا، مثلا حساب کتابی دارید و اوضاع و احوالی دارید، مشغول زندگی هستید، زندگی معمولی. هیچ اونجا در خواب هیچ بی تعجب نمی کنه که من که اینجا نبودم، کسی جالتون نمیاد که من در تهران بودم. چی بودم؟ فهمیدی چی گفتم؟ چطور شد که هم شما که در تهران یه ساعت خوابیدید هیچ تعجب نکنید نمیکنه که من در تهران بودم، وضع خاصی داشتم، من تهرانی هستم، من ساکن مشهد نیستم، من مثلا یاران و دوستان و فامیلی من اینا هستم، من برنامه‌م اینه، شبها اینه، روزها اینه، کارم اینه، مکانم اینه، شکلش این است، این چه وضعی است، کلام پیش آمده است، اینها چه کسانی هست، اینها چه مرده بودن، من که مشهد نبودم، مثلا شهر مشهد من که اینجا ساکن نبودم، خونه من الان اینجاست. اصلا این سوالات براتون پیش نمیاد، کاملا جریان صورت یک امر طبیعی براتون میاد، چون نشعه روحتون عوض شده، خوابیده در نشعه دیگری که نشعه برزخی است قدم گذاشته اید. اصلا این که قبلا در تهران بودید این را بیاد نمیارید و از اون جدیدم هیچ تعجبی نمی کنید. این یکی از احکام روح است، موقع عوض کردن نشعه یا عالم، نشعه معنی عالم به اصطلاح علمی فلسفیش، یعنی یکی از احکام روح است در بعضی از صور. فراموش کردن من و شما عالم عهد و الست را و این که در اونجا چه گذشته است بر اساس همین حکم است. اونجا با شما بوده ایم، شاهد حق بوده ایم، در مشهد بوده، مشهد معنی محل شهود، به این شهود میافته ایم، الستی آمده بلایی گفته ایم، اقرار به طاعت کرده ایم، اقرار به طاعت کرده ایم، اقرار به وحدانیت خدایا فقط معبود من تویی، مطاع من تویی، و از ما اقرار گرفتن، عهد بستیم با خدا، عهد خیلی محکم، اون هم نه فقط برای معبود و مطاع بودن خدا، بلکه اقرار گرفتن برای رسول الله صلوات الله علیه، اقرار گرفتن برای حضرات ائمه. اینجا آمدیم، در اینجا که یک دفعه چشم باز کردیم، هیچ از اون که گذشته از چیزی بیاد ما چیه؟ نمیاد. نه اون مثال خواب و آیت خواب را فراموش نکنید. اینجا گفتم آیت خواب، این تعبیرم برای این است که در خود خواب با آن چی که در خواب است آیات زیادی از آیات حق است. شما در همه چیز اهل تدبر باشید. خب اونجا چنین عهدی با خدا بستیم ولو یادمون نمیاد که خدایا مطاعم فقط تویی، معبودم فقط تویی، فراموش کردیم همش. البته این فراموش الان است، وقتی از اینجا گذشتیم به اون طرف رفتیم، اونها را باز دوباره خواهیم دید و باز بیاد خواهیم آورد، باز بعدن، الان اینجا فراموش کردیم. عهدی خواه ما تویی. خب در اینجا از ما روی اون عهد بودن را خواستن، میگن فراموش کردی، ولی بدانید ما به شما میگوییم شما چنین عهدی بسته اید و خدا را مطاع خود دانسته اید و خدا مطاع شماست و میثاقش شما گرفته شده است، بر روی عهدتون باقی باشید و عهد خود را شیه نزد نکنید، دائما بیاد او باشید و طاعت از او ببرید.
گر تو خلوت خانه توحید را محرم شوی، تاج عالم گردی و فخر بنی آدم شوی. خدا سایه شد تا اگر خورشید گردد آشکار، سایه شد ها اگر خورشید گردد آشکار، تو چو سایه محو خورشید آیی و محرم شوی. یا
یاران همراه، بحث این هفته برنامه کیمیای وصال را با بیان عارف وارسته آیت الله محمد شجاعی شنیدیم.